جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 28 19/8/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الفداء بهم نتبنى وبالأعداء نتبرع. وبحثمون دیروز به نوعی به دو تا از ارکان فقه نظریه مختار پرداختیم جلسه آخر، و اون دو تا یکی این بود که ما تفکیکی بین ثبوت دین و اثبات دین و تدین عمومی مردم بخیر انجام بدیم، و دقت در این نکته که اگر ما ثبوت رو تفکیک کردیم حقیقت ثبوت دین چیه؟ اونجا مفصل توضیح دادیم که حقیقت ثبوت دین خودش یک مرکب اعتباریه، مجموعی از بالاخره حقائق و مجموعی از اعتباریات رو داره در بر میگیره، ولی به هر حال این که این گزاره حقیقی جزء دین داره تلقی میشه، این اعتبار از شارعه. بذار با یک جامعه اعتباری داریم که نه کار بکنیم، که این جامعه اعتباری در حقیقت یه روح حاکم بر کل اون مجموعه دین، اون منظومه دین در حقیقت. در این حال این جامعه صدق میکنه حتی تا اون تک گذاره، یعنی این جامعه دقیقا تا اون تک گذاره دین هم باز با همون هویت جامعه خودش صدق میکنه و پیش میره. بزا ثبوت دین رو ما یه همچین ثبوتی معنا کردیم که یک مرکب اعتباری از شارع مقدس، که درسته که بعضی از بخشاش حقیقیان، بعضی بخشاش اعتباری، اون تا گزینش اینها و اینکه این گزاره حقیقی یا این گزاره اعتباری جز دین باشه یا نباشه خودش اعتبار مستقلی میخواد، که اون اعتبار مستقل در حقیقت همون اعتبار جامعه دینه، که این جامعه دین به کل اون منظومه صدق میکنه حتی تو تک تک این گزاره ها هم بالاخره این جامعه صدقش پیش میره. خب با یه همچه فضای مرکب اعتباری بالاخره در ثبوت دین مواجه. بعد حالا گفتیم توی این همچین فضایی، خب ما بیاییم بحث ثابت و متغیر رو ببینیم در اصل ثبوت دین راه پیدا میکنه یا نه. که گفتیم این نظریه ثابت و متغیر اقتباس مرحوم شهید الظهری از نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطباییه، و خب حالا ما خواستیم اینو یک مقدار در اون فضای ثبوت دین تصویرش کنیم. غالب عبارتهای آقایون، حالا چه خیلی از عبارتهای خود مرحوم شهید الظهری چه بعدی ها که به نوعی تحت تاثیر شهید الظهری بودن، اینها در فهم دین این بحث رو مطرح کردن به فارق جدیه. حالا نقطه تمایز جدیه بحث مرحوم علامه که ما به طبع مرحوم علامه این بحث رو داریم مطرح میکنیم اینه که علامه اینو تو ثبوت دین داره میبره نه تو اثبات. خیلی باز متفاوت میشه. مثلا امثال روشن فکرهایی مثلا سروش و امثال اینها کل این بحث ثابت و متغیر مرحوم علامه رو دارن تو فضای اثباتی دین، تو فضای فهم دین دارن مطرح میکنن در اون بحث قبض و بستش. هرچند بعدها توی اون بحث برخلاف تجربه نبوی اون بحثا در حقیقت با اون ثابت و متغیر در ثبوت هم به نوعی بحثشون کشیده میشه، منتها این عدم تفکیک ثبوت اثبات و تدیر اونجا هم خودشون نشون داد. یعنی این که میگفتیم روشن فکری ما ثبوت دین، اثبات دین و تدیر رو با هم خلط میکنن، این تقریبا تو کل آثار مجموعه برخلاف روشن فکری ما از جمله دو سروش وجود داره. اونجا درسته حد وسط و اون استدلال تجربه نبوی ایشون باید برسه به ثبوت و درجه اختزای حد وسطشون تو اون فضا، اما برای خودشون شفاف نیست. یعنی هی تدین و اثبات و ثبوت با هم قاطی میشه تو بحثاش. به هر حال می‌خواستم بگیم که بله این تصویر این ثابت متغیر در اصل ثبوت دین بالاخره به چه شکلیه. اینجا رو داشتیم بحث می‌کردیم و گفتیم که یه سری ملاکایی رو میشه مطرح کرد، اون همینجوری فکری، یعنی نیم ساعت بشینیم فکر کنیم 7-8 تا ملاک بالاخره به دست آوردیم، اینا رو با هم بحث کنیم، مستقاش رو ببینیم
وارد بشیم یا نه، بعد ببینیم به کجا میرسه.
اولین ملاکی که دیروز هم به نوعی حالا اشاره شد، بحث متغیر بودن موضوعه. پس میخوای ملاکات تردید در ثبوت دین رو به نوعی رسیدگی کنیم. اولیش که به نوعی مهمترینش هم هست،
مثلا ملاک چه من هست؟
از نوع تغییر موضوع احکام. ببینید، یا در حقیقت متغیر بودن موضوع احکام، متغیر بودن به نویسی شاید مناسب ترش، متغیر بودن موضوع احکام. ملاکی هم که اینجا مطرحه، میخوایم به این بحث برسیم که اگر ثبوت دین رو بالاخره یک منظومه ما در نظر گرفتیم، این منظومه از اون بالاخره ملاکات ثابت شروع میشه. درسته، چون بحث نظام دیگه، یعنی نظام یک بارچه اصلا این شکلی شما تصویر بکنید دین رو، این بالا هر چقدر به سمت بالا میریم این ملاک کلی تر و با ثبات بیشتری داره مطرح میشه طبیعتا. هر چقدر پایین تر میاییم احتمال تغییر با یه توانی داره مضاعف بشه. درست شد؟ ما فعلا نمیخوایم از متغیرها بحث کنیم، نه، فقط میخوایم بگیم که این ملاک‌هایی که در ثبوت دین میتونه متغیر بودن در احکام رو مثلا توضیح بده، این ملاک‌ها در حقیقت چی هستن، که این ملاک‌ها ممکن از همین پله اولی که دیگه میاد پایین و خورد میشه شروع بشه تا هر چقدر دیگه ابتدا پیدا کنه به سمت پایین بره، اینا مضاعف میشن همینطوری. یعنی مثلا شما یک بار تغییر اینجا داری، این تغییر اینجا فقط یک مسئله رو تغییر میده، درست شد؟ اما یک بار تغییر اینجا داری، خب این تغییر در اینجا کل این منظومه های زیر مجموعه خود اینا داره متغیر میکنه دیگه. در کسیتش رو بذار یه ملاکی کلی که از این بالا تا این پایین در همش به دخل یک جور سر میکنه منظومه رو توی این ملاک. در من بگیم که کدوم یکی از احکام بالاخر شرعی ما میتونن تو ثبوت دین متغیر باشن، این ملاکاش چیست؟ اولین ملاکش خود همینه که موضوع متغیر باشه. این اون موضوع حکم ها توش تغییر وجود داشته باشه. خب این باز خودش یه بحث خیلی کلی که متغیر بودن موضوع احکام به چی بالاخره به لاکای بستگی داره. خود این رو میشه خورد کرد مفصل. مثلا یکی از ملاکایی که باعث تغییر در موضوعات میشه بحث عرفی بودن موضوعه. دیروز هم این رو اشاره کردیم میشه.
سوال
نه،
همه تو فضای اعتباری
فعلا نه، فعلا همه تو بحث اعتباری ها قابل تطبیقه. حالا ببینیم تو هوا چطور هست. خطابات
شخصی و
تاثیر داره باز، تاثیر داره حالا باز می‌نویسم تو ملاد. پس اولش عرفی بودن موضوع، مثل چی؟ مثلا دیروز مثال داریم، مثل کل ابواب معاملات. کل ابواب معاملات لسان شارع در ابواب معاملات ما امضائیه. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی شعار مقدس در این بحث گفته که چی؟ گفته مثلا اوفو بالعقود. درست شد؟ اوفو یعنی به عقدای خودتون وفادار باشید. خب این عقد چیه؟ شعار اصلا تبیین نکرده به صدر این عقد. هر عقدی که تا اون دوره بالاخره توی عرف جامعه وجود داشته، شعار داره این تعیین میکنه که اون عقدهاتون وفادار باشید. یا مثلا شعار مقدس میگه که چی؟ اهل الله و بیت. خب اینجا ببینید شعار تعیین ماهیت بیت نکرده، همون بیتی که دارید همون، هیچ تفاوتی با ایجاد نکرده، همون بیتی که تو عرف شما هست همون رو خدا حلال کرد واسه، یعنی انجام دادن این بیت مشکلی نداره، نقل و انتقال حاصل از این بیت اتفاق میفته، ملکیت ها جابجا میشه، امضاست دیگه. یعنی کل اون سیستم اعتباریاتی که تو بیع شما وجود داشت رو شاره با یه اهلت امضا کرد، تایید کرد، میشه داشت. خب حالا این بیع در حقیقت چون یک موضوع عرفیه، عرف میتونه در این بیع متغیر بشه. درست شد؟ متغیر بشه یعنی چی؟ یعنی در یه دوره ای فقط مثلا صیغه خاص عقود در بیع مطرح، بیع تو اشتراک تو مطرح، بعد دیگه دوره به جای بیت و شرعی تو مثلا ما کلی الفاظ دیگر رو در همین معنا به کار بردیم، الفاظ جدیدی که به جای صیغه بیت و شرعی تو داره به کار میاد، اما حقیقت بیش هم و حقیقت این عرفا دوباره بیت داره انجام میشه، ولی اینکه این الفاظ بیت و شرعی تو دیگه نباشه.
مثلا ملک تو باشه، درجه یعنی سیره خاص دیگه خصوصیتش داره الغار میشه کرده. بعد یه دوره ای ما بیع معاطاتی داریم، بیع معاطاتی یعنی معاملات که الان ما انجام میدیم، میرونی دو پولو میذاری تو بالاخره صندوق به درد، اونم کالا رو میده به تو، نه تو چیزی میگی نه اون چیزی میگه، اما قطعا هر دو طرف راضی هم نقل انتقال ملکیت رو اتفاق داده، میگه ماستر رو خریدم. بعد مثلا اسلام تو بعضی معاملات بالخصوص مثلا معاملات سنگین کتابت عقود رو توصیه میکنه. این چه داشت؟ مثلا زنگ بحث معاملات مثلا خانه و ماشین افزایی دار مثلا مینوشتن دیگه. این چه داشت؟ اینه بیدیم راه های متعددی که همه این راه ها تو عرف میتونه متغیر باشه، اما اون حقیقت بی یعنی اون ماهیت بی بالاخره عرفاً به همه اینا داره صدق میکنه. خب این تغییر در موضوعات عرفی وجود داره. گاهی اوقات این تغییر در موضوعات عرفی باعث بالاخره این چیز نمیشه، باعث تغییر در احکام نمیشه، چون اون ماهیت بیه بالاخره در همینا صادق. گاهی اوقات این تغییرات جوری میشه که دیگه این ماهیت بی برش درگاه میکنه. درجه دوشت یعنی عرف متغیر که میشه، در حقیقت اون دلیل امضای ما اینجا رو دیگه شامل نمیشه. بیشتر بحث ما تو اون حوزه، تو اون ناحیه است. درجه که ما یه تغییر در عرفی داشته باشیم که این تغییر در عرف باعث بشه که بالاخره این موضوع حکم ما دیگه از بین بره، موضوع حکم ما دیگه از بین بره. درجه این قابل تصویره توی مخصوصا ابواب معاملات همسایه که عرفیه. مثلا چی؟ مثلا ببینید یه چیزایی که عقودی رو که عقودی که عرفن باطله، این عقودی که عرفاً باطله، احل الله البیع شارع یا عفو بالعقود شارع نمیتونه اینا رو تایید کنه. چرا؟ چون عرفاً اینا باطل شدن. امضای شارع به چی تعلق گرفته بود؟ به این چیزی که عرف قبولش داشت. خدای چه داشت؟ به زنگ یه چیزی عرفاً باطل شد، یه عقد یه معامله عرفاً باطل شد، احل الله و عفو بالعقود و هزارت دلیل امضای دیگه از شارع هم اگر داشتیم نمیتونست اون عقد باطل رو دیگه تصحیح کنه. چرا؟ چون موضوع مقید به اون بالاخره صدق عرفی اون عنوانه. برکه چه داشتون؟ پس عرفی بودن موضوع یه ملاکیه که در صورت تغییر عرف میتونه موضوع احکام شرعی ما رو جا به جا بکنه. مثلا اگر توی این دوره که صیغه خاص عقود شرط بود عرفن، شما بین موافقی انجام میدادید، چی میشد؟ عرفی به این بیت نمیگفت، بذاریم معاطاته دیگه وقت باطل میشه. اما همین که این عرفه تغییر کرد، آمد گفت چی؟ گفت آه بیت معاطاتی هم بیت، چون یک شف از رضایت طرفه این رو میداد یه همون رضایت کافیه. الان مثلا تو اکثر روایت فقهای ما هست که حتی عقد گفتنش لازم نیست، عربی گفتنش مطلقا لازم نیست، اصلا گفتن فارسیش هم دیگه لازم نیست، نه فقط معاطات، حتی بعضی در حتی عقود جریان احتیاط دارم این بحث رو مطرح کردن، مثلا عقود نکاح و ازدواج و اینها بعد از فقها مطرح کردن که اونجا معاطاتش اشکال نداره، ولی چون بالاخره مجرای احتیاطه دیگه رو داره آدم مثلا احتیاط میکنیم سیره عربی و اینا رو مثلا شرط میکنه که حتما عربی خونده بشه، حتما بالاخره قصد انشاء مثلا سیره عربی صادر شده باشه و این بحث ریشه دوشه. مثلا ما میگم به تغییر عرف اینا میتونه بالاخره متغیر بشه، موضوع احکام شرعی در حقیقت جابجا میشه. خب یه دست از موضوعات احکام شرعی ما موضوعات عرفی داره که عرف میتونه درش متغیر بشه.
استدلال تغییر
که دیگه نیاز نیست بشه. علت تغییر دیگه اون فضای فرهنگی عرفیه دیگه. یعنی اونجا دیگه خب خیلی علت ممکنه مطرح بشه. یعنی علت اجتماعی ممکن داشته باشه، حالا اون علت اجتماعی خیلی زمینه سازی میکنه. یعنی کلی اعداد و معداد جمع میشن تا یه تحول بالاخره فرهنگی، تحول عرفی اونجا اتفاق
بیفته. فقط تخفصل نیست دیگه.
نه یکی از مهمترین ملاکاش هم اصلا هست، ولی خب فقط این نیست، نه خیلی چیزای دیگه. یه جایی ممکنه شما اخفتون چی میگن اون بحث مقابل اخف و اثر تو عرفی بشه. خود عرف میگه اخف و اثر نیست، ولی به خاطر یه شرایطی ناچار این کارو بکنه. داشته باشه. مثلا کتابت وجود اخف و اثر نیست. از جهت اجرای صیغه. مطابق بعضی جاها در عرف ضرورت میدونه که حتما بنگاه بالاخره قرارداد اون بالاخره اون چیز رو بنویسن، اکتوب کنه، با اینکه کتابت جهت حفظ نیست، ولی چی یه طبعاتی داره اون تبعاتش باعث شده که اینجا مثلا این کتابته مثلا عرفاً مورد قبول بود. پس عرفی بودن موضوع یه همچین بحث. بحث دیگه عرضی بودن موضوعه. عرضی بودن موضوع یعنی چه؟ خب بیدونید ما تو بحثای بالاخره موضوعات احکامون هم گاهی اوقات عناوین موضوعات ما یک وصف ثابت در موضوع نیست، یک وصف متغیر در موضوع. توجه شده شون؟ مثلا چی؟ مثلا در مورد این بحث که مثلا فلقدم صائمت زکات داشتیم دیگه ها؟ که این وصفی که الان اینجا هست یعنی گوسفندی که چی باشه؟ صائم باشه. این زکات. بعد خب اگر این گوسفنده این حالت صائم بودن رو نداشت، یعنی چرنده نبود، یعنی غذا آماده بهش میدادن، یعنی مثلا یه اونجا رو میچیدن میوردن میدادن بهش، اینجور نبود که مثلا تو دشت و دمن اونجا بالاخره بچره. خب طبیعتا اینجا الان شما چی میگید؟ میگید وقتی مقید شد که فقط از صائمت زکات، درست شد؟ اینجا شما میگید که حالا این صائمه چه نقشی داره در اینجا؟ این صائمه در حقیقت موضوع اصلی حکم ماست یا اون غنمه موضوع اصلی حکم ماست؟ خدای چه داشت؟ یعنی یه سری از این موضوعات ما یه حالت عرضی بر یک ذات داره، یعنی ذات اونجا غنمه غنمه، درست شد؟ حالا این که صائمه باشه یا صائمه نباشه دخلی در اومدن حکم ما داره یا نداره؟ یه تعداد میگن آره داره، یعنی موضوع ما اون حالت عرضی است. اگر این عرضه از بین بره از اون موضوع حقیقی شما دیگه اون حکم برداشته میشه، یعنی غنم همون غنمه ها تا زمانی که میچرید چی داشت؟ زکات داشت. همین که دیگه مثلا پاییز شده دیگه اون حالت چرا و اینو از دست رفت، ما مدن چی میگن علف خارش کردیم خودمون، خدایش داشت، از اینجا به بعد دیگه اون زکات برداشته میشه. اگر کسی احراز بکنه، یعنی اگر فقیه احراز بکنه که موضوع اصلی حکم این وصف عرضیه، طبیعتا باز زکات منفی نمیشه. منتها یک کسی ممکنه بگه نه این صائمه نقشی در اصل زکات نداشت، خب اون وقت چی؟ بالاخره موضوع باقیه، زکاتش هم بالاخره باقی، بستگی داره به اون احراز از ادله. ولی میخوام بگیم اصل این فرض که یک جاهایی موضوع ما یک حالت عارضیه بر یک ذات داره، اینجا بالاخره میتونه احکام ما رو جابجا بکنه. مثلا مثال دیگه، مثلا این مثالی داریم، رفقایی که منصب جنگی بودن بیشتر احساس میکنن این مثال. مثلا میگن آبی که مسخنه به شمسه مکروه ازش وضو گرفته، آبی که ما از داریم اینا اینش را مسخنه به شمس نبشه، مثلا جنوب بگیم بدیم اون آب مسخنه به شمس اونجا رو پیدا میکنه که آب جلوی آفتاب میسونه دست تو رو، خدایش داشته باشه. اون مسخنه به شمسه، تو اون حالتی که گرمای اون آب به وسیله شمس باقیه، وضو گرفتن از این آب کراهت داره، درست شد؟ خب حالا میگیم شب شد، برای نماز شب مناقب بلد روی وضو بگیر، خب این آب دیگه الان گرم نیست، خدایش داشته باشه. اما بالاخره این آب مسخنه به شمس بود یا نبود؟ صبح مشخصه به شمس، به شمس بود دیگه، درسته؟ این بسته الان چی شده؟ از بین رفته دیگه، الان این در این حالی که الان بالاخره خنک شده دیگه مسخنه به شمس نیست. منتها بحثه که این کراهت الان باقیه، یعنی آبی که یک بار با خورشید گرم بشه همچنان مکروه هست یا همچنان مکروه نیست؟ اینا دوباره از همون بحث هست که ما باید احراز کنیم این وصف عرضی موضوع در بالاخره حکم ماست یا نه این وصف عرضی بالاخره موضوع در حکم نیست، و این تا چه حد موضوع در حکمه. یعنی یک بار این عرض اتفاق بیفته دیگه کافیه واسه این حکم الالعبر، یا نه بقای اون عرضی موضوع در حکم ماست؟ خدایش بزرگ، یعنی همچنان باید اون گرما باشه تا این کراهت بیاد، یا همین که این گرما یک بار حاصل شد دیگه کراهت هست و که الان خنک شده باشه؟ ببینید دوستان، پس قطعا اینجا موضوع عرضی هست، یعنی سخونت به شمس، گرمای به شمس موضوعیت داره، منتها سعش محل بحثه. آقای کشه دو شاد که سعه تأثیر این وصف عرضی در موضوع ما کمه یا زیاد، یعنی فقط اون جایی که بالفعل الان گرم هست این حکم بار میشه، یا اگه بالفعل گرم هم نشد باز این حکم برش بار هست.
مقام اثبات نیست که دارید بحث میکنید.
نه نه ببین اینا تاثیر در مقام اثبات دارن، بعدا اینو الان تحت نظرم عرض میکنم، ولی فعلا میخوام بگم این اصل این که یک موضوعی میتونه عرضی باشه این ثبوتیه.
خب
حالا ما چجور میفهمیمش باید دعوا بگیریم برای تو اثبات.
یعنی میخوام این بحثی که دارید مطرح میکنید اساسا اینه که همش تو این مقامه.
همش توی
تو این مقامه که آقا ما اینو چجوری بفهمیم.
نه 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 من اصلا کاری به قرض نه 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 من اصلا بحثم سر فهمش نیستا، من فقط دارم این عرض میکنم که یک جاهایی موضوعات احکام ما یک وصف عرضیه. حالا این وصف عرضی رو ما چجور تشخیص بدیم که هست یا نه؟ بعدون گفتم دیگه، گفتم آقا تو مقام تشخیصش فقها ممکن اختلاف هم بکنن. حالا یک کسی بگه صاحب موضوع هست، یک کسی بگه نه صاحب موضوع نیست، این دیگه تو فهمش بستگی داره. اما اصل این تصویر که آقا یک وصف عرضی موضوعیت پیدا میکنه در یک حکمی، این فرض ماست. چه بعد حالا این موضوعه که این بخش این وصف عرضی که موضوع حکم ماست فقط در حالت بالفعلش موضوع حکم ماست یا نه سعه ای داره، یعنی یک بارم که بالفعل شد دیگه علل ابد این موضوع حکم ما خواهد، اینا همش تو ثبوت داره حسب میشه، یعنی حالات مفروضه در مقام ثبوت که حالا بعد اثبات روایات آیات رو ما اینو میفهمونن نمیفهمونن چجوری باید اون رو بفهمیم، اون باز بحث خاص خودشو میتونه درکش بشه. نکته دیگه بحث در دسترس دانش بشری بودن موضوع که دیروز هم اشاره کردیم که یه سری از بالاخره احکام ما موضوعاتی دارن که این موضوعات در تاثیر رشد دانش بشری میتونه تغییر بکنه، یعنی در دسترس دانش بشری بودن موضوعات احکام ما تجربیه، تا زمانی که این تجربه بالاخره بوده درست شد خب بر اساس همون حکم میمونه، همین که این تجربه متحول شد و مسائل جدید و بالاخره علوم تجربی جدید باز شد و مسیرش، خب این تغییر در موضوع تجربی حکمش رو هم تغییر میده دیگه. مثال مثلا روشنش رو بخوام حالا از مسائل مستحدثه مثلا مطرح بکنم، مثلا بحث این الکل این سفید و صنعتی که بالاخره کلی محل بحث بود که بالاخره اینو بتونی یکی دو تا فلان اینها، مثلا خود تا یه زمانی اینا فکر می‌کردن که بله دیگه مطلق الکلی خصوصیت بالاخره اسکار رو داره پس مطلق الکل حرام. تحقیقاتی که مثلا همون فاضل تو همین اواخر عمر شریف شدن انجام دادن دیگه، مفصل یه گروه پزشکی مجهز رو آوردن اونجا کلی روی این الکلا بالاخره آزمایش فلان و رسیدن به اینکه نه این الکلای بالاخره چیز الکلای صنعتی هیچ مشکلی نداره و اینا پاکن هیچ حالت اسکاری توشون نیست مثلا. یعنی اونجا در حقیقت علت این حکمه چون مشخص شده واسه اون فقیه، یعنی اثباتا علت رو فهمیده درست شد، اما این علت ثبوتا در موضوعات ما تحت تاثیر دانش بشری، یعنی با رشد تجربه ممکنه اینا دقیق‌تر تصویر بشن واسه ما، بذارشون فتوای مثلا قلبیت اون الکل رو میده مثلا. از این موضوعات زیاده مثلا سعی بحث استدلال، بحث استدلالی که مثلا تا یه دوره فقط رویت با چشم مثلا مطرح بود، باز اولین بار مرحوم آقای فاضل مانه بودن نه رویت با تلسکوپ هم اگر شرایطش احراز بشه خواهد، یعنی با تلسکوپ داریم میبینیم منطقه این تلسکوپ رو شرایط رو احراز کنه که در موقعیتی هست که چشم هم بتونه ببینه، در موقعیتی که چشم میتونست ببینه ما از تلسکوپ استفاده کردیم اون موقعیت رو کشف کردیم، خب این تمام میکنه اثبات ما رو دیگه. مثلا بذار میخوام بگیم که این جاهایی بالاخره موضوعات ما این شکلی تحت تأثیر دانش بشری و رشد دانش بشری میتونن قرار بگیرند و این رشد تجربه و تغییر در تجربه میتونه اون طرف رو اثبات
کنه. یعنی شمایی این گزینه هم توی ثبوت هم تأثیر داره؟ یعنی چون این فضا وقتی من دارم تجربه تشخیص میده مثل معلوم میشه که اشتباه از طرف ما بود تو اثبات بود، یعنی که تو ثبوت
نه
اون مدر حکم
نه اینو توضیح میدم چشم اینو الان چند دقیقه دیروز از اشاره کردم من باز توضیح میدم. ببین راه بشر بسته بودش،
یعنی حکم همون بودن.
آره ببین برای اون بشری که دسترسی به این موضوع نداره حکم همونه، ببین راه بسته است.
اصول عملی
نه 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 چی؟
اصول عملی
میشه، یعنی چی؟ قید جبر و عدم الفهم چی؟ نه قید حکم به حکم نیست، قید موضوعه، خیلی فرق میکنه ها.
اصلا اون این الکل اون موضوعیت مثلا نداشته.
آره دیگه یعنی
همین صنعتیش هم نداشته.
دقیقاً. مثلا میخوام بگم که ببینید بسته اون کلا بسته شدن راهه، یعنی برای کل بشر راه بسته است. الان راه تازه باز شده. وقتی در اون جایی که کل بشر راه بسته است، خب خود تعلق نمیگیره. نشون میده ثبوتا خود تعلق نمیگیره ها. حتی باید یه بحث پیشینی بکنیم که چی؟ که آقا شاهره در مقام جد شاید از فضای انتصار رو داره لحاظ میکنه، این بعد میمونه آره بلاجه؟ ولی برفرد اینه که شاهره در مقام جد انتصار رو لحاظ بخواد بکنه، راه بسته است، چون راه بسته است ایشون این احکام فعلیت پیدا نمیکنن، احکام جانشین داره فعلیت پیدا میکنه. حالا که راه باز شد ممکنه دوباره اون فضا باز بشه و راه. پس این که در دست دانش بشری سقوطا میتونه اثرگذار باشه. بحث دیگه که هست اینه که حالا یه بحثی دارم نهایه روشن بگیم تا مطبعی کنم این رو بگم نه. این بحث مصداق عدالت زمانه، مصداق عدالت زمانه اینا جریان روشن بگیم مطبعی کرده جاش باید خیلی بحث کنیم ولی بگیم نکنم واردش بشیم بشه تمامش کن. اینا دارم میگن عدل تو زمانه متغیره، عدالت در بالاخره زمان ها متغیره، ما اینو نمیفهمیم، یعنی جدای از اینا نیست.
بس حقوق
هم آدی حقوق هم اصلا نیست تا بحث
هم جنس
بزرگ. دقیقاً ما میخوام بگیم ببینید این مصداق عدالت زمانه یا بالاخره برمیگرده به اعتبار شارع درست شد که موضوعش در دسترس خود شارع بیان موضوع است، یا بالاخره موضوع برمیگرده به عرف. ببینید جدای از اون بلاکایی که ما میگیم نیست، یا باید بالاخره اعتبار عرفی رو درست بکنن که این عدالت زمان رو تغییر بکنه، یا باید عدالت چی میگن این اعتبار شرعی رو درست کنن تا عدالت محقق بشه دیگه. مدرج اینا هم کسایی هستن که معمولا کلا در فضای عدالت حقوقی به غلام هستن کلا بحث شارع رو دارن میبندن. مدرج و میگن که اما شارع در تشخیص عدالت زمان مخصوصا در حوزه‌ای که حالا مربوط به حقوق و امثال اینا شروع به اشتباهی امثال اینا میشه، اینا دست شارع رو تو این فضا بستن. بعد میگن اینجا فقط چی؟ فقط عرف معتبر. بعدم عرف رو به قدر متغیر و به قدر نسبی معنا میکنن که میگن هر روز ممکن رو بیا عدالت جرم. ما اصل این مبنا رو از اساس مشکل داریم بقید که میگم حتی در اون فضای اعتبارات اقلایی اجتماعی و حقوق اجتماعی هم شارع حق ورود داره. اما بحث دیروز یعنی خود اقلا به چنین شارعی حق جرم و دست خودشونو میبندن اوغلا. مدرجه؟ بذار این بحث کلا مبناً خلاصه خدشناکه. فرض صحیح تصورش که عدالت متغیر بشه برمیاد به همون معنای خودمون که یه جای عرف میتونه متغیر بشه در جایی که خود شارع موضوع رو حال به عرف کرده، یه جایی اعتبارات شرعی محرم میشه که اونم باز داریم بحث میکنیم روش. خدایش داشته لذا این قاعده کلی مصداق عدالت زمانه که بعضی از جریان‌های گذری ما خیلی دارن روش کار می‌کنند و اینا ما از اساس یه طرز خلاصه یه جوریه دیگه. نکته دیگه بحث اینا باز مهمه، اعتبار حق صدور حکم در موضوع خاص. دیروز ولایت فقیهش رو بحث کردیم، اون عامه این خاصه، یعنی در یک موضوع خاصی شارع حق جلبتون میده. مثلا پیامبر اکرم داریم دیگه در قضیه دعوای بین مثلا فلان قبیله و فلان قبیله گفت فلانی هر چی گفت تا این کار را بیفته، فلانی تو این موضوع هر دو قضاوت کرد همون عمل میکنه. یعنی یک حق صدور حکم به صورت خاص در موضوع خاص به یک فرد داده شده. خب این خود خیلی مقیده دیگه، هم در موضوع خاصه هم به فرد خاصه. مدرسه داشته اصطلاح اینا رو تو بحث فقهیمون معمولا میگیم قضیتون فی واقعته، یعنی یک حکم دادن در یک واقعه مخصوص از طرف شخص مخصوص. حالا گاهی اوقات این شخص مخصوصه خود امامه که از اول حق حکم داشت، گاهی اوقات امام این حق حکم واگذار کرده به دیگری با فلانی هرچی رو. مثلا ما از خود مثلا مسلم رو ما وظیفه کوفه میذاریم، ولی خب مثلا امثال حکم مسلم که آقا برو اونجا هر جور دیگه بالاخره تدبیر کردی کوفه رو تدبیر کن، لذا اونجا مسلم جهاد شروع میکنه. خب این حکم جهادی که اونجا مسلم داره میده بعد گرفتن هانی، خب این حق شارع حکم جهاد مدرجه اونجا واگذار شده بود این حق در موضوع خاص تدبیر بالاخره قضایی در کوفه مسلم حق جر و حق صدور حکم داشت، لذا حکم جهاد هم داد و اون بس خدایی چه داشت. پس ارفع حق صدور حکم در موضوع خاص به فرد خاص بالاخره میتونه دوباره این متغیر بودن فضای چیز رو حکم رو بالاخره تصویر بکنه. نکته آخر که باز این رو هم بعضی از آقایون حالا هم تو فضای فقهی ما بوده هم روشن فکر رو ازش به شدت استفاده کردم، بحث کلی نسبت به این که اصلا شارع امتناع دخالت در موضوعات داشت. این هم باز از اون موضوعات قضیه است. چرا تو بعضی از آقایون تو عبادت فقهی ما متاسفانه بوده ریشه داره و روشن فکر رو پررنگش کردن خیلی میزنن تو سر ما که شارع مطلقا، یعنی شارع که میگم از همون خدا بگیرید تا بیایید به پایین تر دیگه، این اصلا در موضوع حق دخالت ندارن. این هم از موضوع فرق داره بجو بجو. خب من فقط باید خوش بده موضوع دست کیه؟ موضوع دست که مکلف و عرف و فرهنگ زمانه و متغیر و نسبی و دیگه برو فضل رو شده میدید خدایش بشه. اینجا باز ببینید خلقی در اتفاق میفته. اون تعبیری که فقه های ما داشتن راجع به این که آقا خلاصه موضوعات تو ید عرفه، این موضوع موضوع در مقام انتصاله. خواهش دارم دقت کنید ها، یعنی چی؟ یعنی مثلا شارع اومده احکام کلی حضور رو گفته، احکام کلی صلات رو گفته، درست شد؟ خب دیگه نمیاد تک تک بگه تو دست تو شده این دلی شستی برگرد درستش کنید. این تشخیص این که من وضوعم بر اساس اون بالاخره ضوابط و قواعد بوده یا نبوده خب برده عقل خودم در مقام امتثال. این موضوع در مقام امتثال به عهده عرفه. پیر چه داشت؟ اون عرف در حقیقت خود مکلفه، عقل مکلفه. خدایی چه داشت؟ اما موضوعاتی که از مقام امتثال میاد بالا، میره تو مقام فعلیت، میره تو مقام انشا، میره تو مقام جهل، کی افته با اونه تو بطور کلن؟ گرسه داشته؟ یعنی آقایون، فقها ها، قدما مخصوصا این بحثی که مثلا میکردن که آقا شارع در موضوعات جزئی دخالت نمی کنه، مرادشون از موضوع، موضوع در مقام امتثال، یعنی فعل شخصی منه. این فعل شخصی منه که 24 ساعت شارع اونجا بررسی نمی کنه که من باید تطبیق این رو به درست انجام بدم. یعنی همون جمله همیشگی ما که در مقام امتثال حاکم عقل، در مقام امتثال حاکم، اما این امتثاله، یعنی حکمی که آمد من حکم رو فهمیدم، حالا در مقام امتثال این بالاخره فعلی که انجام دادم مطابق با اون مأمورم به، مطابق با اون منیون هم بود یا نبود، اینو عقل باید قضاوت کنه. عقلم به شدت اونجا محکم قضاوت میکنه، یعنی عقل اونجا حساس محتاط تا احراز نکنه که آقا وضوع من مطابق با مأمورم به من بود دست بردار نیست، همین دوباره بگیر همین دوباره تا اینکه احراز کنه که بعد من شرایط وضوعی که بروخش آره گفت احراز کردم تمام شد، اون دیگه میگه بعد مطیون به این اون فعلی که انجام دادم با اون مأمورم به من مطابقت صحت اجزا بر نماز رو
جوری شرطیه میشه دیگه اونجا داخل
قضیه. آره یعنی قضیه شخصیه میشه که مشروطه میگه الهی. پس ببینید اونی که فقها ها میگفتن این بود، اینا اومدن متاسفانه این موضوع رو، موضوع در مقابل خود چه در مقام امتثال چه در مقام جهل گرفتن، بعد گفتن فقها ها گفتن که موضوع در مقام جهل هم به عهده عرفه. کی گفته اون موضوع در مقام جهل؟ اگر موضوعش از چی باشه؟ از اعتبار اوغلایی باشه بله به عرف اوغلاست، اما عرف اوغلا هم نسبی نیست، اینقدر تغییر و فلان اینا توش وجود نداره، اونجا باز بنام باید ردش میکنید. اما اگر موضوع از موضوعات چی باشه؟ معتبره شرعی باشه، مثل صلات، مثل نمیدونم وضوع، مثل فلان فلان اینا، اصل موضوعش هم خود شارع جهت کرده، یعنی خود موضوع هم معتبره شرعیه، وقتی شما میگید وضوع واجب است وجوب حکم بتونه دیگه، این وضوع موضوعه مثلا درست شد متعلق حکم، این متعلق حکم شما با همه شرایط و اجزاش اعتبار شرعیه دیگه، شارع اعتبار کرده این دست رو شد این دست رو شد نمیدونم پاتو بست کن سرتو بست خدای چه بشه، چون این اعتبار شرعیه خب موضوع با ما الان کامل به گرد شارع با همه اجزا و شرایطش، با همه اجزا و شرایط اگر هم بستگی به عرف داشته باشه بعد موضوع میتونه عرفی باشه که ما هم بحث کردیم دیگه که به تغییر عرف احکام میتونه متغیر بشن اینو قبول. اما این در مقام خلاصه این که گفتن دخالت در موضوعات شارع نمیتواند بکنن در مقام امتصاله، و چون به خاطر اینه که اصلا شارع ناظر مقام امتصال نیست، شارع مقام ناظر مقام جهل و بالاخره انشاء و افصالی هست. خب اینو تا اینجا حالا موارد شو داشته باشه. دومی از کجا؟ دومی از این بالا همینطوری شد متقدر بودن موضوعات احکام، درست؟ دومی بحث اعتماد حق تشریعه. ببینید این اعتماد حق تشریعه میشه همون عامه که عرض کردم، یعنی خداوند فعال مثلا، حالا اگر این تصویر بتونید دفاع کنید و ازش بردار، خداوند فعال حق تشریعه رو میده به نبی اکرم، نبی اکرم میده به ائمه معصومین همینجور پشت سر هم به هم دیگه، تا مثلا میرسه جریان به مثلا ولی کنه. خب این اعطای حق تشریع دیگه خیلی کلیه، این قواعد عامه است، غیر از این اعطای حق صدور حکم در موضوع خاصه که فرد خاص در موضوع خاصی حق تشریع پیدا میکرد. در اینجا موضوعش بسیار مقید بود، هم از طرف اون صاحب حق هم از طرف اون موضوع خاص. اما اینجا در اینجا دیگه مطلق هم که میگم الزاماً ندارن همه زمینه ها، ممکنه اینو باید ما تعقیداتی بهش بیارید، اما بالاخره عامه، مثل این موضوع خاص، مورد خاص، یه واقعه خاص نیست. بلاش دوجا مثلا ممکن شما بگید ولی فقیه فقط در امور اجتماعی حق حکم داره، نداره، مقیدش کردی، ولی بالاخره در همه احکام اجتماعی حق حکم داره. درکش دوجا ممکن شما فقط بگید فقط در امور نسبه، اونایی که خیلی تعقیب میگیرن اینو میگن فقط در امور حسبه حق حکم داره، ولی بالاخره در امور حسبه یه قضیه نیست، باز چیه مطلق؟ مثلا نمونه‌هایی دیگه ما زیاد داریم تو روایت، مثلا در امور حسبه امام باقر مثلا دستور داد والیه بالاخره آذربایجان دلت خواست خمس رو بگیر بفرست، دلت خواست خمس رو نگیر، دلت خواست خمس رو بگیر همونجا خرج کن. این امور حسبه است دیگه، زکات و خمس و افسانه این امور حسبه، این امور شرعی که بالاخره شارع در یاد داره توشون میگه قشنگ حق تصرف، حق اصلا بگیر نگیر بستگی داره به شرایطش دیگه. اگه دیدی جامعه شیعه اونجا خیلی تو مزیقه است نگیره، مثلا خود اونا رو خمس بهشون دردام میگیره بذار بخور. اگه دیدی نه جامعه شیعه در رفاه، بعد از طرفی جمع بکنید باعث شناساییتون نمیشه بفرستید پیش من، باعث شناساییتون نمیشه به حجت نمیافتی، خب بگیرید بفرستید. اگه دیدی چی نه اصلا اینا هم نیست، مشکلات از تقریه هست فلان و فلان و فلان، بگیر همونجا مثلا خرج کن خود. یعنی حق تصرف و حق حکم دادن تو فضا داده شده عام. حالا ما که میگیم که جعلت و علیکم حاکمنه، خلاص روایت تعمیم داره، حتی فصال فردی و اشتباهی و حرف رو میگیره به این حالی بزرگه. بزرگه خب با این حساب دیگه این خیلی بحث کلی میشه که اصلا یه جاهایی حق حکم اینجا که بحث موضوع نیست، اینجا حکمه، خواهش داره بیاد این متغیر بودن موضوع دیگه نیست، اینجا اصل حکم داره تغییر میکنه. البته اون تغییر در حکم به یه ریشه هایی از تغییر موضوع برمیگرده نهایت امر، یعنی حتی اون ولی فقیه در شرایط عادی که نمیتونه حکم رو تغییر بده، یعنی بالاخره اونجا یه تغییراتی داره تو اصل اجتماع، اما بالاخره اینجا ظهور در حکم میشه، یعنی تغییر در حکم بیشتر واسه ما پررنگه تا اون تغییرات جزئی که در موضوعات میشه. از اعتبار حق تشریع حالا به امام معصوم یا به والی امام معصوم یا به ولی فقیه در دو دقیقه بعد این میتونه باز مورد چه باشه. سومیشو دیروز پرداخت کردیم اجمالا، بحث تضاحم دو حکم بود که گفتیم در فرض تضاحم دو حکم یکی از حکم‌ها از فعلیت کلا میفته، اون حکم دیگه بالاخره بقا پیدا میکنه، اون از فعلیت افتادن حکم دیگه تغییر ثبوتی در دین داره ایجاد میکنه در حقیقت. و چهارمین مورد هم فرض خطابات شخصی در حکمه. چهارمین فرض خطابات شخصی در حکم، یعنی مثلا امام معصوم به یه شخص خاصی حکم خاصی رو مطرح کردن که فرض خطابات شخصی رو ما رد نکردیم، برمی که گفتیم قالب قضای عبادی ما خطابات قانونی است، ولی اصل خطابات شخصی میتونه وجود داشته باشه. که اینا صدور خود در یک قضیه خاص یا ناظر به خلاصه فرد خاص ده.
چه فرمان خودمون
داره؟ اینجا باز تاکید هم موضوع خاص بود اینجا نه، اینجا شما یه حکم کلی داری میدی به این فرده، یعنی حکم نسبت به این فرد داره تقریب میکن. یعنی تا حالا فکر میکرد که مثلا حضور در نماز واجبه، امام میگه نه تو نماز نه برو اونجا نگه باید بیار داری شده شد؟ مثلا که بعد جا آنه حالت های بس باست، مثلا امام حضور دار مثلا زامن زامن حضور باطل اما بکن نماز، مثلا حضور نگیر نماز بکن داری ما روایت داریم، مثلا این حضور نگیر نماز تو بکن برای اینکه حل مشکل وسواسی در مقابل بشه. اینطور این خطابات شخصی قضیتون فی واقع سن رو برخلت داریم. آخرین بحث یه بحث حالا چیده هم هست، بحث چی هست؟ وقوع نسخ. نسخ یه تو موجز مفصل بزرگ موجز بش بگیر وقوع نسخ. ببینید آقایون یه بحث مطرح شده توی بحث علوم قرآن و تو بحث اصول فقه ما که آیا نسخ حقیقی از شارع خلاصه اتفاق میفتی و نمیفتی. نسخ حقیقی چیه؟ نسخ حقیقی یعنی که شارع با همه توجه و با همه التفاتش یه حکم بده، بعد بدون اینکه تغییری در تغییر درست درمونی در موضوعی چیزی اتفاق بیفته، خود شارع با همه توجه و با همه التفاتش بگه نه حکم یکیه. این نسخ رو گفتن واقع میشه یا نمیشه؟ خب این تو کلام بحث شده که چی؟ واقع نمیشه. درسته گفتن محاله دیگه، از شارع محاله که با همه علم و بالاخره توجه و التفاتش در این حالی که بالاخره حکم به وجوب بسرن میکنه در همون حالی حکم وجوب رو نسخ کنه و بگه مثلا چی؟ مثلا حرامه یا مثلا مکروه مثلا. درکه شده شد؟ نسخ حقیقی استدام بشه میگن. بزن یه نسخ حقیقی از شارع مقدس واقع نمیشه. مطابق بحث بعدی که به طبعی مطرح شده نسخ مجازیه. نسخ مجازی در حقیقت یعنی چی؟ نسخ مجازی یعنی این که این تمام توجه و التفات شارع هست، مطابق یه تغییری هم اینجا اتفاق افتاده، یعنی خیلی اون نسخ حقیقی هست. طولت فرقی مطابق بدون هیچ تغییری شارع یه بار بگه بکن یه بار بگه نه بودجه. اما تو نسخ مجازی دیگه نسخ مجازیه دیگه، یعنی اون حقیقت دیگه نسخ نشده در حقیقت، اون حقیقت سر جای خودش هست، موضوع شما عوض شده که بالاخره این اتفاق افتاده. این نسخ دوم رو آقای گفتن داریم. حالا تو تعیین مصداقش دعواست، بعضی میگن تو قرآن فقط مثلا یه دوتا آیه داریم که نسخ شدن، بعضی میگن نه خیلی زیاده، مثلا 500 تا آیه پیدا کردن که نسخ شده، اما همش بالاخره نسخ مجازی است. یعنی چی؟ یعنی تغییر تحولی در این فضا بالاخره اتفاق افتاده و اینا. ما اینو دیروز اشاره کردیم اجمالا که ما نسخ مجازی داریم فنجو، مخصوصا اگر شما چیکار کنین، مثلا اگر شما ادیان رو با هم بسنجید، یعنی بگید مثلا یه دوره مسیحیت احکام شرایعی داشته بود، احکام شرایعی در دوره اسلام نسخ شده، این دیگه خب خیلی روشنه بذات وقوع نسخ مجازی در سیر کل ادیان دیگه توش خیلی شک نیست. مثلا این نسخ مجازی در حقیقت به خاطر تغییر در شرایط، تغییر در موضوعات و امثال اینها طبیعتا میاد. این تا اینجا. خب اگر نسخ ناظر به تغییرات در موضوعات و اینها، خب اینا تو این فضا قابل تحلیله، یعنی به خاطر در میاد متغیر بودن موضوع. پس ما اینو چرا جدا اینجا داریم می‌نویسیم؟ ما می‌خوام ببینیم با فضایی که ما تصویر کردیم نسخ حقیقی هم از شارع اتفاق می‌افته.
بازگشت به اینا هم ندود
چرا؟ شما ولی فقیم شاره بود، ولی فقیم دیگه معصوم نیست. ببین شما اونجا در چی میگفتید محاله؟
حکمت
چون شاره رو خدا گرفته بودید مدرجه. حالا با یه تسامه گردیش تو علمه اتها با فضای اثبت و امثال اینا، خب تو فضای اثبت هم باز چیه؟ استحاله داره دیگه که بدون اینکه تغییر اتفاق بیفته هم بگه آره هم بگه نه. اما اگر ما گفتیم که ولی فقیه حتی تشریع داره و ولی فقیه دیگه معصوم نیست، یعنی چی؟ یعنی میتونه جهل در احکام ولایت فقیه راه پیدا بکنه، هیچ مشکلی هم نیست. درک چه داشتم؟ ما می‌خوام بگیم که ولی فقیه ممکنه واقعا در تشخیص اشتباه بکنه، و با حفظ موضوع ها، با حفظ موضوع از طرف خود شارع حکم تغییر کنه مسخ بشه. مثل چی؟ مثل پروتکل جلبی. که چی؟ تاریخ بر ما ببخشه، خدا ببخشه، مردم ببخشه. یه چی جور از خدا بگه ببخشه؟ خدایش بجاست؟
موضوعات رو بحث کردید، احکام هست که در مورد نسبت به موضوعات احکام هیچ بحثی نمیشه.
من فکرم روشن داری خیلی بحث بگرد بحث شد باش
تغییر نسبت به موضوعات.
آره باش باش،
این توضیح میده نسبت که موجب تغییر شد.
باش باش، این توضیح میده من رو بردن هم
باش 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 باش.
نه نه، اینا ثبوته. ثبوته چرا؟ چون با فهم وظیفه کار نمی کنید، ما با تشریع وظیفه داری کار میکنید.
با تشریعش مصیب نبوده
دیگه. مصیب نبوده به چی مصیب نبوده؟ اصلا حتی تشریع با اینه، یعنی بدون اصابت، بدون اصابت هم این حتی تشریع داره.
خب بحث اینه که ماورای این حب واقعی هست یا نیست؟
واقع چیه؟
واقع همین
نیست، اعتباره. بابا خود شارع مرتبطه ها، خواهش دارم بیایید. ما نمیخوایم بگیم ما این تو ولی فقیه داره اعتبار خدا رو کشف میکنه. متوجه چطور شد؟ یا اعتبار واسه امام معصوم داره کشف میکنه؟ نه، ما داریم میگیم توی این فرض، توی این فضا خود این معتبره. اگه شما خود اینو معتبر گرفتی، ثبوت این اعتباری به گرد خود این معتبر است. حالا که داره میفهم اشتباه شد، نمیدونم خطا اتفاق افتاد، ثبوت این حکم داره تغییر میکنه.
اشتباه شد یعنی چی؟
یعنی چی شد؟
یکی مثلا یک همین بحث کنترل جمعیه.
یعنی ما فکر میکردیم که این روند به سود کشوره، به سود جامعه است، درست شد؟ بعدها تشخیص داریم که نه، تا یه دوره به سود بود اما بعدش به سود نبود.
تغییر موضوعات میشه دیگه.
نه بابا، تغییر موضوع چی؟
خوش بود اگر این کنترل جمعی واقعی سود باشه، اون صلاحه. واقعی
ضرر
باشه،
باشه سود و ضرر حقیقی هست. بله حقیقی هست، سود و ضرر حقیقی هست. اعتبارش دست کیه؟
این که حکم اعتبار بکنه
دست شاره. پس ثبوتش دست شاره.
بازم حکم
آره دیگه، حکم داره تحقیق میکنه بابا.
اولش خدا دو تا اعتبار داشت، یکی کمال انسان بود، یکی راه کمال بود. درسته؟
راه شخصی نیست، راه نوعیه. تا آخرش جواب دادم دیگه. راه شخصی نیست، راه نوعیه.
نوعیه
یعنی که اصل اینکه ولی فقیه خود بکنه، ولی اینکه 50 تا حکمش هم اشتباه باشه، راهش مستقیم. نوعیه، نوعیه. اون راه شخصی دیگه نیست.
نه میدونم بعد
کمال شخصی ها.
فاشو تو راه نمیاد آخر.
چی؟
فاضل تو هم میاد. فاضل در نمیاد آخر. اومده گفته که مثلا همین که میاد داخل تک تک هوای قامت رو میسنجه که این حقیقت رو بذاریم، این حقیقت رو بذاریم که به اون کمال درسی ها نرسه، مثل جوری نیست که قدره باشه دیگه. درسته؟
قدره نیست، مصلحت نوعیه داره.
ما مصلحت
مصلحت نوعیه داره، بذاریم یه اون شخصی نیست دیگه. خدایی چه داشت؟ اونجا خبر باشه، الان اونجا خبر باشه میشه ما بدبختی انداخت تو طول تاریخ، اما راهش مصلحت داشته به طور کلی. خدا از این شده شد؟
سوپای بیان اشاره این
خطی
توی درچه
میگه بسی مشابه
تو
برخی از نه ما تصویبه نیستیم مطلقا رو توضیح نمیم.
توضیح
اینا اشاره دید تو فضا شیخ بیشه.
اون کماله اون قایت هم کنم پس مشکک بشه دیگه.
اون به اون جامعه برمیگرده دید. ببین از لحظه نوعی جامعه رو کمال میدونم. خیلی بحث داره.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.